بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در کتاب حجاب حول شبهات ناظر به بحث بود. سه تا شبهه منطقی نبودن حجاب، مخالفت حجاب با آزادی و مخالفت حجاب با فعالیت رو با هم گفتگو کردیم. چهارمین شبهه، شبهه ایست که حجاب امریز فردی و جزء حریم خصوصی. شهید مطهری اینجا چهار تا شبهه رو مطرح کردن. یه شبهه اون بحث الانسان و حریصون علی مامونه که دیگه دوباره تکرارش نکردیم چون در اخلاق جنسی بهش پرداختیم. این سه تا شبهه از اون چهار تا شبهه شهید مطهریه. از اینجا هم شبهات شهید غلامیه دیگه، یعنی شبهات که فکر کردم خوبه ما با هم بحث بکنیم. چهارمین شبهه اینه که آقا حجاب یه امر فردیه و جزء حریم خصوصیه. شما به چه حقی دخالت میکنید؟ این که من میخوام چه حجابی داشته باشم به کی مربوطه؟ به خودم. خیلی خوب ببینیم. اولا بریم سراغ این که معنا و اثر تفکیک بین حریم خصوصی و حریم عمومی چیه، که مثلا ما بگیم فلان چیز جزء حریم خصوصیه یا حریم عمومی. اول شما بفرمایید آیا ما این تفکیک فردی اجتماعی رو در اسلام داریم؟ تفکیک خصوصی عمومی رو به این شدتی که برخی ابراز میکنن داریم؟ برگردید عبادت دعا. تو عبادت دعا گفتیم که تکالیف در اسلام یا فردی هن یا اجتماعی، ولی تکالیف فردی در این حال و تکالیف اجتماعی در این حال فردی هن. ما آیا اینجوری میتونیم تفکیک بکنیم؟ یعنی اینقدر خط کشی شده است؟ از این بگذاریم، فرض کنیم که این تفکیک انجام شد، یعنی ما به همین جزئیت خط کشی کردیم. سوال: حجاب امر شخصی هست یا نه؟ بله، قطعا حجاب یک امر شخصی است. اما سوال اینه هر امر شخصی لزوماً یک امر خصوصی هم هست یا نیستش؟ یعنی ما میتونیم یه امر شخصی داشته باشیم که خصوصی نباشه؟ بله؟ بله. امور شخصی لزوماً خصوصی نیستن. یه امر شخصی میتونه در یه جا خصوصی باشه، میتونه در یه جا خصوصی نباشه. این که امر شخصی یه جا خصوصی باشه، فرض بفرمایید یه کسی خودشه، حالا یا تنها یا با دیگرانی که با او هستن، اینجا حجاب او یه امر شخصیه خصوصیه. خب یه نگه یه عده توی خونه مثلا همه اوریان بودن، بازم خصوصیه. اما همین امر شخصی یک جاهایی حیثیت خصوصی رو از دست میده. کجا؟ وقتی که در مرعا و منظر قرار میگیره. یعنی خواهم عرض کرد حوزه تأثیرش چی میشه؟ از یه چارچوبی که خواهم گفت خارج میشه. پس ما اول در مورد این بحث بکنیم. آقا یه جایی این حجاب امر شخصیه، آره، ما حق تجسس نداریم. پس چرا بعضی وقتا میریزید پارتی ها رو میگیرید؟ تو قبلش به این سوال بده ما از کجا فهمیدیم اینجا پارتیه. وقتی شما مراسمی برگزار کردید تا مثلا در میدان تجریش، در میدان ولیعصر ما صوتو میشنویم، این دیگه یک پارتی خصوصی نیست. بله اگر خصوصی بود که ما متوجه نمیشدیم که بخوایم برخورد بکنیم. حالا اگر کسی ورود کرد چی؟ حرامه. اگر یک عده‌ای در یه جایی هستن و تظاهری ندارن ما حق ورود نداریم، لا تجسسو. اما بیایم سراغ این که آیا حجاب یه امر شخصی و جزء حریم خصوصی است یا نه، اگرم یه جای شخصیه ولی امری اجتماعی است و در این حال عمومی. یک، خیلی از اینا که میگن حجاب یک امر شخصیه و جزء حریم خصوصیه دارن حجاب رو با عفاف خلط میکنن. حالا ما در ادامه همین بحث انشالله خواهیم رسید. آقا فرق عفاف با حجاب چیه؟ حجاب بخشی از عفافه، همه عفاف حجاب نیست. سوال: یعنی ما میتونیم آدم محجبه غیر عفیفه داشته باشیم؟ آره. کی میگه نه؟ ما میتونیم محجبه غیر عفیفه داشته باشیم. نمیشه که انسان محجبه باشه عفیفه هم هست. نه، عفت گزاره هایی داره، یکیش حجابه، ولی همش حجاب. هر عفیفه‌ای محجبه هست، ولی هر محجبه‌ای لزوماً عفیفه نیست. عفیفه نیست، نه، خواهیم عرض کرد از قرآن. که خب اون مصادیق دیگه عفاف چیان؟ میرسیم: آرایش کردن، نگاه کردن، حرف زدن و راه رفتن. این چهارتا باز شخصیان یا نه؟ میرسیم. اگر اینجا چی افراد قاطی میکنن؟ اینجوری میکنن، میگن حجاب یه امریه جز حریم خصوصی ما، یعنی یه امریست به چی ربط داره؟ به دل ما، به قلب ما، به روح ما، و این یک امر خصوصیه. میگیم نه، این امر خصوصی است که تظاهر داره. نه ببین، مگه نداریم که حجاب درون و اینا منظورت عفاف؟ آره آره، همین عفافو میگم. همین عفافم هم که میگی امر عمومیه، امر خصوصی. یعنی مظاهر عفافو با هم مرور میکنیم، شما میبینید که مظاهر عفاف هم باز خصوصی چی؟ نیستن. دو، حوزه تاثیرگذاری. شما یه پوششی رو انتخاب میکنی، میای بیرون، میگی که این جزء حریم خصوصی منه. میگم چرا؟ میگه چون امر شخصیه. میگم آره امر شخصیه، اما الان جزء حریم خصوصی نیست. چرا؟ چون حوزه تاثیرگذاری امر خصوصی تو داره از محدوده خودت خارج میشه. یعنی الان کی در معرض تأثیر نوع انتخاب توست؟ نه فقط خودت، بلکه سایرین. یعنی الان آدم‌های متعددی به مناسبت این که شما چنین انتخابی کردی دارن متأثر میشن، یعنی تأثیر میپذیرن. یعنی تحت این، حالا اینکه دلشون میخواد یا نمیخواد رو میرسیم، تحت یه تأثیر قرار میگیرن. پس الان نوع پوشش تو هم بر اجتماع به معنای عام، هم بر خانواده و افراد به معنای خاص داره تأثیر میذاره، امر خصوصی نیست. اینجا ممکنه در طرف بگه که خب نه، من با این پوشش میام بیرون، خیلی هم تازه دیگران چی؟ خوششون میاد. بسیار خوب، حالا اگر یک عده ای این رو پسندیدن خوششون میاد، اینا رو بذاریم کنار. من سوالم اینه، من اومدم از خونه بیرون، دوست دارم مثل همه آزاد زندگی بکنم، آزاری نرسونم، آزاریم نبینم، من از چی کار باید بکنم؟ خب خیلی راحت این برخ از این افرادی که پوشش مناسبی ندارن جمله شون اینه که ما که نمیتونیم به خاطر که شما به گناه نیفتید خودمونو محدود کنیم، لذا به ما میگن شما نگاه نکنید. ولی عرض کردم ما نگاه نکنیم بخشی از قضیه، از همه قضیه. ما باید هم نگاه نکنیم، هم نشنویم، هم نبوییم، هم بمیریم. چون اینجوری که طرف داره پیش میاد، میگیم آقا حدش کجاست؟ یعنی شما میگی آقا من سرم بندازم پایین. خب من نمیخوام سرم بندازم، من دوست دارم مثلا انجارت میشم به مغازه نگاه کنم. شما یه جوری پوشیدی من اصلا به هیچ جا نمیتونم نگاه کنم، اصلا بحث به گناه افتادن نیفتادن. خب حالا چشم اینجوری میکنم، مثلا رد میشم به مغازه میگم دوباره اینجوری میکنم، دوباره به این مغازه، یعنی اینجوری اینجوری هم در طول روز. بسیار خوب، برو. بعد صدا رو اون طرف، بی ملاحظگی تو حرکت رو، یعنی واقعا بعدم به بعضی میرسه باید جا خالی بده. مثلا خب الان تا جای پسر من حساب میشه، شما چند سالته؟ 24. اگه میگفتی من جای پدرت حساب میشم، بیشتر بهت میگفتن که بگی من جای پسرت حساب میشم. حالا دیگه خواهر برادریم با هم دیگه، حالا خواهر برادریم به طور کلی نه، من مؤمنونه اخوه، ما خواهر برادریم، فعلا باید یه چارچوبی رعایت کنیم. حالا من نقطه مقابلش رو عرض میکنم. حد نه، خب شما اصلا الان نگاه کنید، مثلا میگیم حجاب مگه حدش چیه؟ خب حدش رو ببینید دیگه. الان ما هر چی میریم جلوتر تعداد افرادی که دارن کشف حجاب میکنن بیشتر میشه. حالا سوال من اینه که از این طرف یه آقایی هم همین حرف شما رو بگه، بگه خانوما نگاه نکنن، بعد با یه لباس نامناسبی بیاد تو خیابون، اون وقت چی؟ بریم جلوتر، اصلا یه آقای اوریان بیاد بیرون. کی گفته که حدش کجاست؟ بعد میرسیم تو حجاب. هی این میگه اینجا یه تارمو 4 تا 8 تا 16 تا 32 تا چند تا. حرف من اینه که اگه آقای اومد گفت آقا من واقعا به جهت اعتقادی نشالیستم، میخوام لخ بیام بیرون، شما نگاه نکن، چی جواب میدید؟ میتونید محدودش کنید؟ نه. به همون دلیلی که شما میگید نباید خودتو محدود بکنن، به همون دلیل نمیشه دیگران محدود کرد. کجا خط قرمزه؟ چون شما داره میگی حالا ببخشید دیگه ما یکم اینجوریم، بسیار خوب. ایشون میگن ما یکم تر اینجوریم، او یکی یکم تر اینجوریه. وقتی آغاز شد خطش کجاست؟ چون اون کسی هم که لخ میاد بیرون میگه شما ناراحتی؟ نگاه نکن. خب سوال میشه اگر ما میخوایم زندگی اجتماعی تشکیل بدیم، زندگی اجتماعی مجموعی از حقوق است ولا غیر؟ یعنی فقط حق میگیریم؟ اینو هیچ ما نه اغلای عالم در اون ور دنیا هم چیزی رو قبول میگن، حق میدیم، تکلیف بار میکنیم، این امکان، این اختیار، این امتیاز در کنار فلان چیز که من معیدشو عرض خواهم کرد. سه، حجاب امر واقعی است یا امر سلیقه‌ای؟ بله، اصلا که ببینید سلیقه‌ای یعنی چی؟ کجا خوندیم اینو؟ کجا؟ آفرین، روابط بین الملل اسلامی، کتاب 15 گفتار. چی بود خط کشیش؟ آفرین. ببینید من الان بیمارم، بیماری هم شخصی هست یا نه؟ بله، جز حریم خصوصی. حالا چی داری؟ قانقاریا. قانقاریا مصریه؟
نه.
مثلا وبا مصریه؟ من وبا دارم تو خونم، اون تنها وبا دارم، همش نگاه میکنم به دیوار، وبا فلان اینور وبا، از خودم سلفی میگیرم، یک وبایی یهویی اینجا مثلا، خب میفرستم این ور اونور. امر شخصی حریم خصوصی به شما ربطی داره؟ اصلا اینقدر این وبا رو دوست دارم، من وبا و دیگر هیچ، کتاب نوشتم در این مورد ها. اما اگه خواستم از خونمون بیام بیرون، باز میتونم بگم بیماری من خصوصیه؟ نه، این سلیقه‌ای نیست، امر واقعیه. چرا؟ چون حوزه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باز میشه. من سواد نمیخوام داشته باشم، دوست دارم بی سواد باشم، به شما ربطی داره؟ بله؟ قطعا ربط داره به شما. من سواد ندارم، 4 سال دیگه مثل انگل میشم برای جامعه، کی باید مالیات بیکاری منو بده؟ شما باید بدید. پس به شما ربط داره که من سواد داشته باشم یا؟ این اصلا قواعد اولیه زندگی جمعیه، همون گیری که ما در جمهوری اسلامی داریم. توازن حق و تکلیف برقرار نیست، همه چی میخوان؟ حق میخوان. چرا حق میخوان؟ چون خیلی جا احساس میکنن که یک افرادی بیش از حد خودشون دارن حق میگیرن. اونا کیان؟ دولت مردان، حکام، گردن کلفتا، متنفذین. اینه که به مردم میگی این تکلیف رو بپذیر، میگه اگه راست میگی برو به اونا بگو. همون گرفتاری ما در مورد قانون ناپذیری، تکلیف ناپذیری حکام، ولات، مدیران، بزرگا، آقازاده ها، ارباب زر و زور و تزویر. چهارم، شما میگید حجاب امر خصوصیه، جز حریم خصوصیه. آره، شنیدید که سال 1989 3 تا دانش آموز از این مدرسه ای اخراج شدن، فکر کنم در گابریل هاورز بود اگه اشتباه نکنم، در فرانسه. خب اینا اخراج شدن، این مطلب رفت و رفت و رفت تا رسید به کجا؟ تا به جایی که تو فرانسه این شده یک مطلب خیلی سنگین و جدی و در نهایت باعث تصویب قانونی شد در 15 مارس 2003 نه دو نه همجور کم کم بریم اقعا 2004. این قانون چی میگه؟ میگه با توجه به اصل لایسیته، داشتن نشانه ها یا پوششی که نمایانگر وابستگی مذهبی باشد در مدارس، کالج ها و دبیرستان های دولتی ممنوع است. خب این ابتدای کار مدرسه راهنمای گابریل هاوز بود. آره، بعد اومد در سال 2010، 7 اکتبر 2010، این روبند برقع اینم ممنوع شد و قانون گذاشتن که اگر کسی استفاده بکنه 150 یورو جریمه میشه. 150 یورو، یعنی میشه حدود 600 هزار تومان ما. سوال اینه اگر که حجاب امر خصوصی است. چرا علیش در قبل که موضع گیری میشه هیچ کی صداش در نمیاد؟ برای چی حجاب رو بردن ذیل قانونگذاری عمومی و دولتی و محدود کردن؟ چرا؟ حجاب امر خصوصی، حالا ایشون میخواد داشته باشه، ایشون نمیخواد داشته باشه، ایشون میخواد برقع بزنه، اون که نمیخواد بزنه. جریمه و مجازات برای چی؟ بفرمایید. من الان کل فرانسه رو نبیدم، من دارم کالج رو میگم. تو کالج برای چی حجاب ممنوعه؟ قانون خودشو داره. یه مقاله حقیر نوشتن در ارتباط با همین موضوع، احتمالا یه مدت دیگه چاپ میشه. خب ببینید چه به جهت قانونی بر اساس اصل 2 قانون اساسی 1958 فرانسه، چه بر اساس اصول لائیسیته و دموکراسی، چه بر اساس حقوق بشر، مطلقا امکان تصویب همچین قانونی رو ندارن. مطلقا حق ندارن، یعنی قانون خودشون اجازه نمیده این کارو بکنن، نه اینکه ما میگیم قانونی هست. بله ممکنه که دو قانون گذروندن، سوال اینه که خلاف قانون اساسیشون میتونن قانون بگذرونن یا نه. بفهم به اینم الان همین میخوام، الان میخوام به همین اشاره بکنم. بله دقیقا به همین شبهه خواهیم رسید که حجاب الزامی غیر مسلمانان از کجا آمده. کی سوال کرد؟ به اینم انشالله میرسیم. خب عرض کنم که اینجا فقط یه نکته بگم، چون فرمودن که اون قانون 2004 میگه که کیپای یهودیا، این کلاهی که میذارن، دستار هندوها، ستاره داوودیها، صلیب مسیحی ها، حجاب مسلمونا. من این سوال میپرسم از شما، تو این 5-6 تا که گفتیم کدومش نماد کدوم الزامه؟ فقط حجاب الزامه، بقیه همش نماده. 1-2 بعد از اون تو همون قانون که آقای برنار استاسی رئیس کمیسیون تنظیم کننده مواد قانونشه، میگن که صلیب‌های کوچولو اشکالی، صلیب کوچولو بزرگ داره، صلیب‌های کوچولو اشکار نداره. در حالی که شما اگه وارد کالج میخواید بشید یه کلاهی داشته باشید، دیدید کلاه رو میذارن برعکس، موها رو زیرش جمع میکنن، اگه موهاتون زیر کلاه باشه نگهتون میدارن، میگن کل مو رو پوشونده کلاه، نماد حجابه. خب 3 بعد از این اتفاق در سال 2010 دوباره در مورد اسلام و روبنده قانون گذروندن، ولی نه به مسیحیت، نه به یهودی ها، نه به بقیه کاری ندارن. 4 همین الان تو دانشگاه ها، کالج ها و غیره به شدت نسبت به حجاب اسلامی حساسن و الا متعدد رفت آمد میکنن. کسایی که دستار دارن خصوصا یهودی ها کیپا میذارن، کسی هم من اینه میکنه، یعنی وارد کالج میشه کیپا رو میذاره سرش، میشنه سر کلاس، چون همه میدونن که مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. ای بی نتقی، شما قانون اساسی فرانسه رو حذف کن، معنای لائیسیته بی‌طرفی نسبت به مذاهب، کلمه لائیسیته که از در حالی که اینا الان دارن نسبت به مذاهب موضع میگیرن، هم لائیسیته یعنی من هیچ کاری به هیچ مذهبی نفیاً یا اثباتاً ندارم. خب معنی لغوی داره لائیسیته، میگم این معنی رو عوض کنیم. اون طرف سوال اینه که تعطیلات فرانسه بر اساس دین مسیحیت چرا؟ مگه نمی نسبت به ادیان بی‌طرفی؟ خب آقای برنار استاسی تو همون پیشنویس قانون 2004 پیشنهاد میکنه که عید فطر رو برای مسلمان‌ها تعطیل کنید. قبول نمیکنه آقای ژاک شیراک، یعنی اینم نمیپذیره. ببینید با چند دلیل دیگه الان حاضر و ذهن نیستم که عرض بکنم، حرف اینه که من میخوام یه چیزی رو بزنم، حتی فرصتی میکنم با ظرافت بزنم، انقدر رو میزنم که کسی یه نگاه بکنه میفهمه منظور چیه. 3 بفهمید دقیقا همین شبهه رو میخوام ترک کنم. اطلاق یا تقیید حریم خصوصی، سوال حریم خصوصی هم به مطلق یا مقیده؟ در مورد فرانسه چیز دیگه هم مدعز بکنم. و بعد این فرانسویا خودشون که این کارو کردن، تعداد مسلمانای فرانسه سال 2004 1 به 11 بود، 55 میلیون بودن، حدود 5 میلیون مسلمان داشت. چرا میگم حدود؟ اونجا سرشماری که میشه مذهب افراد و سوال نمی کنم، اما نهادهای مختلف تو فرانسه میگن حدود 9% تا 10% جمعیت فرانسه چی بودن؟ مسلمان بودن. اینا 10% جمعیت یک کشور از این که نماد دینشونو داشته باشن چی میشن؟ محروم میشن؟ عیبی نداره. تو کشور ما اقلیت ها، مثلا آشوری ها، اینا مثلا چند سال قبل 25,000 تا بودن، جمعیت ایران 75 میلیون بود، چندم میشه؟ 1/3. خب 1/3 جمعیت ایران آشوری ها بودن. اینا تو مجلس 290 نفره ما چی دارن؟ نماینده دارن. بعد ما حقوق بشر رعایت نمی کنیم، فرانسوی رعایت می کنن. خب بیخ گوش ما در این کشور شطور سوار هنوز رانندگی زنا قانون نشده، به اینا کسی کاری نداره و امسال دوباره این کشور شد عضو شورای حقوق بشر. یعنی واقعا انسان نمیدونه الان از کدوم سمت یقه رو جر بده. عضو شورای حقوق بشر شد که دولت حجاز. باید اینجوری کنن. حالا نمیشه کاری بکنیم که دوست بشن با ما اتحادیه اروپا اینا؟ چرا؟ شما نباش با دوست میشن. الان ببینید اتحادیه اروپا چه شروطی برای ارتباط با ایران گذاشته. به FATF ملحق میشید، حقوق بشر رعایت میکنید، گزارش های احمد شهیدان مرده که مزدور، گزارش های اینو باید جواب بدید، دست از حزب الله اینا هم باید بردارید، در مورد سوریه اینا هم باید بید مذاکره کنید. اینا شروط که اتحادیه اروپا گذاشت، نه آمریکا. نه میگفتن ما حساب آمریکا از اتحادیه اروپا جدا میکنیم. این هم اتحادیه اروپا. ببینید شرایط که اتحادیه اروپا برای برقراری روابط با ایران و افتتاح دفتر در تهران گذاشته چی هست؟ بله مثل سفارت خونه است دیگه. آقا حق حریم خصوصی مطلق یا مقید؟ بله کی گفت مقیده؟ درست گفته. چرا میترسید؟ چرا؟ یه مثال بگید. با یه مثال مثلا سوءزن، سوءزن ورود در حریم خصوصی دیگرانه دیگه، درسته؟ بله. یا ایا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض از زن اث. هر سوء زنی گناه نیست. یه وقت ما به دشمن سوء زن داریم. آقا پرونده روان پزشکی من جز حریم خصوصیه؟ بله. من میرم پیش این خانم به عنوان روانشناس، خب این پرونده روانشناسی یا روان پزشکی منه. من به این خانم گفتم که خانم روان پزشک یا روانشناس، من میخوام در فلان روز یه بمبی توی که از ورزشگاه های فوتبال بذارم. وزارت اطلاعات مطلع میشه، میره پیش این خانم میگه خانم شما بگید که این فرد میخواد کجا بمب گذاری کنه. ایشون میگه که جز حریم خصوصی شه. قبوله؟
نه.
پرونده منو میگیرن باز میکنن، ولی حق دارن کجاشو ببینن. این که قبلا من با همسرم کتک کاری کردیم دو صفحه قبل هست، اونو حق نگاه کردن. کجا رو نگاه کنید؟ من گفتم ورزشگاه یادگار امام تبریز، خدمت شما خداحافظ، اونجا رو خونسا سازی میکنه. حریم خصوصی حق مطلق، حق مطلق نیست، حق مقیده. آقا چرا مطلق مقیده؟ باز علاقه من بودید یه چیزی عقیر نوشتم مشخصا در همین مورد. حق حریم خصوصی هم به جهت عقلی، هم به جهت نقلی، هم در قوانین فرانسه و مصر هم مثال آوردن، حق مقید است، مطلق نیست. آقای حریم خصوصی منه، حریم خصوصی شما تا یه جایی محترمه، یه جایی به بعد احترام خاصی نداره. بفهمید حریم خصوصی اون محدوده است که انسان میخواد از ورود و دخالت بدون اجازه دیگران در امان باشه. نظر اسلام همینه. بعد این حریم خصوصی 9 تا ساحت داره. حریم خصوصی فیزیکی، خونمون. حریم خصوصی بدنی، من نمیخوام اطلاعات بدن، مثلا اطلاعات ژنتیکی میخواد دست کسی باشه. حریم خصوصی اطلاعاتی، اطلاعات هم. حریم خصوصی روانی، حریم خصوصی در علن، کار و کارگران و الی آخر. خب عرض کنم که شبهه بعد این که آقا در صدر اسلام حجاب الزامی نبوده. و بفرمید اینو میرسیم در ادامه، یا
یعنی افاف حجاب که برسیم کامل حوزه‌اشو بگیم مشخص میشه که برخی از حجاب تلقی افاف دارن، لذا اون یه امر درونی میدونن، در حالی که اولا افاف امر درونی نیست، ثانیا اون چیزایی که بیرونیه همش جزء عمومیاته، جزء حریم خصوصی نیستش. آقا پیغمبر و امیرالمومنین با بدپوشش ها چیکار میکردن؟
برخورد نمیکردن؟
نه مسلمون بسید این شبه رو شنیدید؟ خیلی جدی مطرح میکنن آه. نه بوده شانه که تو خیام به شما بگی چی میگین؟ صبر کن بریم انقلامی این جزقه رو مطرح کنه. چی جواب میدید؟ چی؟ بوده؟ از کجا؟ من اصلاحات کنم نبوده؟ کجا بوده؟ بعدم بوده گفتیم دیگه حتما. سندی هم نگفتن، شما هم پذیرفتین، خوب شده اون یارو بهتون نگفته سند بگو. امیرالمومنین اسلامی نبوده؟ خب از زمان پیغمبر امیرالمومنین رو کار دارم الان. شما صدر اسلام شراب ممنوع نبوده بعد حرام شده. خب بس اینی که از زمانی که حجاب الزامی شده پیغمبر امیرالمومنین با بعد حجاب چیکار می‌کردن؟ خب میبینم که بفهمید حالا دیگه زمان امیرالمومنین 35 سال گذشته بوده دیگه. من زمان امیرالمومنین رو میگم. حضرت علی علیه السلام یه بعد حجاب تو خیام میده چیکار میکرده؟ بله مثلا بعد حجاب بوده؟ و غیر مسلمان ها که هیچی. اگه یه خانم مسلمانی بدپوشش بوده چیکار میکرد حضرت؟ بله؟ نه سوال خوبیه این. کنیزا همیشه کی شده؟ از کجا میگید اینو؟ من هنوز نگفتم بودی یا نبوده، فعلا میخوایم یه دعوایی را بندازیم.
از آیه سال نبوده که وقتی آیه حجاب نازل شده که زنهای انصار اینطور حجاب کردن
که اینطور کلام سمیده. خب به سکوت مرگبار رو الان شاهد هستیم. خیلی این بس جدیه. آقا ادعا میکنن که از صدر اسلام گزارشی مبنی بر برخورد با بدحجابی وجود چی؟ نداره. اولین جوابی که باید بدیم اینه که اصلا گزارش تاریخی نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ یعنی گزارش تاریخی چقدر مهمه؟ معلوم عرضم؟ بله؟ یک، نداشتن گزارش تاریخی به معنای نبودن الزام چی؟ نیست. میگن آقا ما چیزی نداریم که پیغمبر با بعد جواب برخورد کرده باشه، چیزی نداریم که امیرالمومنین برخورد کرده باشه. ما میگیم خب چون نداریم یعنی نبوده. خوب دقت کنید، نداریم یعنی نبوده. من عرض میکنم یک، شما اول اثبات کنید صدر اسلام بدحجابی بوده. من خواهم گفت به چه دلیل صدر اسلام بدحجابی نبوده. شما اثبات کنید که بوده، بعد ببینیم رفتار معصوم در قبال بدحجابی چی بوده. اول اثبات کن اصلش بوده، یه گزارش بیار که بوده. شما میگی برخورد نکردن، اول باید اثبات بشه که بوده، بعد اثبات بشه برخورد نکردن، پس بگی ما الان حق برخورد داریم یا نداریم. معلومه صورت مسئله؟ در کنار این اگر فرض کنیم که یک بی اهتمامی ها و بی توجهی های هم نسبت به پوشش در صدر اسلام بوده، چقدر بوده؟ به چقدرش هم کار داری؟ آره کار دارم، چون بعد خواهم گفت که ما با چه جور بدحجابی مواجهیم. یعنی این که مثلا یکی کسی حواسش نبوده چهار تا تار موش بیرونه یا نه، ما تو این دوره با یه اتفاق واقعی مواجهیم که عرض خواهم کرد چرا. در کنار این اینایی که میگن صدر اسلام کسی برخورد نکرده، گزارش تاریخی نداریم. من گزارش تاریخی خواهم خوند که ببینید از پیغمبر مبنی بر برخورد با بدپوششی صدر اسلام گزارش داریم. خب این رو نگه دارید. حالا اینکه آقا معنای الزام چی بوده؟ الزام برخورد مثلا گشت ارشاد بوده صدر اسلام، به این میرسیم. پس عدم وجود گزارش تاریخی به معنای فقدان الزام چی؟ دو، عدم نیاز به گزارش تاریخی برای اجرای احکام. ما در قرآن داشته باشیم از سارق و سارقه فقط او ایدیه ما جزا هم به ما کسا با نکرد. یه مرد و یه زن دوز اگه شرایط سرقت داشتن دستشون رو قطع کنید. خب نگاه میکنیم صدر اسلام، پیغمبر و امیرالمومنین دست هیچ کیو قطع نکردن، چون هیچ دزدی با 14 تا شرط دزدی نکرده. الان یه دزدی کرده 14 تا شرط داره، دستشو قطع میکنیم؟ نه دیگه، چون پیغمبر و امیرالمومنین قطع نکردن. نکنن. ما برای اجرای احکام نیاز به گزارش تاریخی، چون ممکنه این احکام در صدر اسلام ما به ازای پیدا نکرده باشن، زمینی برای اجراشون در اون زمان نبوده باشه. خیلی عجیبه این. بله جواب چی؟ این شبهه؟ بله الان فکر کنم واسه شد دیگه، تا 10 دقیقه پیش دیدم که همه به سخت لزور زده بودن. عرض کنم که آقا شما میگید که پیغمبر امیرالمؤمنین در مقابل بدحجابی تساهل میکردن. حالا دقت کنید، ما میگیم ما برای اجرای احکام نیاز به گزارش تاریخی نداریم، اما گزارشی داریم که اینا برخورد کردن با یه بدحجابی حجابی تساهل کردن، یعنی رسیدن نگیز داره بدپوششی میکنن. حالا چیکار کنیم دیگه؟ پس دیگه در جامعه که ما خلاف این رو داریم. سه، ما اتفاقا گزارش تاریخی داریم که دلالت میکنه بر الزام حکومتی حجاب، اتفاقا گزارش هم هست. عرض کنم که یه جایی پیامبر عزیزمون به عمرو ابن حزم والی نجران میشه، حضرت در پیامی که به اون میدن میگن که این بیانیست از سوی خدا و رسول او الی آخر، و مردم را از این که لباس کوچکی بپوشند که عورتشان آشکار شود باز دارد. خب این تصریح پیغمبر به عمرو ابن حزم که داره میره نجران. سوال اینه که این که مردم لباسی بپوشن که عورتشون آشکار بشه، ما میدونیم که در مورد زن تمام بدنش یه عورت جز گردی صورت و دستا از مشت. آها این بی احترامی به خانوم نیست میگیم تمام بدنش عورته؟ شما اول به من بگو معنای عورت چیه. عورت عربیه، فارسی نیست، و شما خواهید دید که هیچ معنای بدی هم نداره. عورت بدی و زشتی نمیشه؟ نه، معنی عورت بدی و زشتی نیست. عنایت کنید، پیغمبر تصریح میکنن به عمرو ابن حزم که آقا جون شما چه بکن؟ شما اگر کسی لباسی میپوشه که عورتش آشکار میشه او رو باز دار، و از این که کسی موهایش را پشت سرش انباشته کند نهی کند. این تصریح پیغمبر به عمرو ابن حزمه. این را هم ابن هشام آورده، هم از فقهای معاصر مرحوم آیت الله منتظری. این نکته اول. دو، تفاوت‌های صدر اسلام و زمان حاضر. این که یه چیزی در صدر اسلام یه حکمی داشته، آیا ما اون حکم همین الان هم باید بدیم یا ندیم؟ اینو بعدش میرسیم. اما میخواییم ببینیم این دوتا بستری که داریم در موردش صحبت میکنیم، که یه حکم تو یکیش چه شکلی بوده تو اون یکی چه شکلی میشه، این دوتا بستر چه تفاوتایی با هم دارن. یک، ترکیب زنان در جامعه. صدر اسلام چند دسته زن در جامعه داشتیم؟ چند دسته؟ سه دسته. یک، زنان غیر مسلمان که غالبا اهل کتاب بودن در مدینه. دو، زنان مسلمان آزاد، سه کنیز ها. حالا اینکه اونها مسلمانند یا غیر مسلمان کاری نداره. حجاب برای کدوم گروه بود؟ حالا این نگه داریم، سه گروه. الان چند گروه در جامعه داریم؟ یک گروه کنیز که نداریم، غیر مسلمان ها هم تقریبا کل عدم هم دیگه، توی 80 میلیون 25 هزار تا گویی نیستن. ضمن این که ما قانون داریم در جمهوری اسلامی، یعنی الان اگه کسی به شما گفت من قبول ندارم اسلام، اصلا حجاب حرف اسلام نیست، حرف قانون ایران، همونطور که چراغ قرمز قانونه، حجاب هم قانونه. بله؟ نه، میخوام بگم اگه کسی الان غیر مسلمان اومد گفت من برای چی باید رعایت بکنم، میگیم چون ایرانی هستی باید رعایت بکنی، رفت به دینت نداره. یک، تفاوت اول، ترکیب زنان در دو جامعه. دو، نگاه زنان به حجاب. وقتی که حجاب اومد در جامعه اون زمان چه اتفاقی افتاد؟ زنها به شدت از حجاب استقبال کردن. چرا؟ نه، غیر از اینکه پوششی داشتن قبلش، حجاب برند شد. وقتی کسی حجاب داشت، این داشت میگفت من چیم؟ مسلمانم و من آزادم، برده نیستم. یعنی نسبت به حجاب واکنش بسیار خوبی بود، زنها اینو پذیرفتن. یکیش همون روایتی است که از ام المؤمنین هست که میگه وقتی آیات مرحبا به زنان انصار، که وقتی آیات حجاب نازل شد، پارچه های مشکی پشمین خود را بریدند و بر سر کشیدند، گویی کلاغ روی سرشان نشسته است. یا جای دیگه از ام سلمه داریم که ام سلمه که ایشون هم جز ام المؤمنینه، امهات المؤمنینه، میگه که زمانی که آیه 59 سوره احزاب نازل شد، زنان انصار از خانه بیرون می آمدن و بر سر آنها عبا و چادر سیاهی بود مانند زاغ سیاه و اینگونه نمایان می شدن و معیدات دیگر. برای چی اینقدر با نگاه باز و آغوش باز زنان اجاب پذیرفتن؟ چون این می شد علامت زنان مسلمان آزاد. خب آیا الان هم همینطوره؟ ما یه کاری کردیم، بعضی جا شما حجاب داشته باشی نه تنها یه جور کلاس و برند نیست، بلکه بی کلاسی هم هست، خلافش هم هست. اینا رو دارم میگم تا اینکه میخوای حکم از یه جامعه برداری بذاری توی جامعه، به همه جوانبش دقت کنی. سه، فضای ذهنی پیشینی. شما فرض بفرمایید که میخواید به یه آدم خالی و ذهنی یه مطلبی رو آموزش بدید، این راحت تره یا یه آدمی که نسبت به یه موضوعی به شدت چی؟ ذهنیت پیدا کرده. پیامبر وقتی اومد، زنهای عرب یه پوششی داشتن، ولی نسبت به حجاب اسلامی چی بودن؟ خالی و ذهن بودن. خب انقلاب اسلامی که اومد، مواجهه با عده خانمهایی که از قبل حجاب داشتن و عده معتنابه خانمهایی که حجاب نداشتن، و این خانمها نسبت به مسئله حجاب خالی و ذهن نیستن. چیان؟ اینا یه دوره رو گذروندن. ببینید رضاخان در خرداد 1314 در جمع هیئت دولت میگه که ما باید صورتن و سنتن غربی بشویم. یا جای دیگه میگه دوست ندارم تمجید و تعریف از غرب را بشنوم، دوست دارم خودمان غربی بشویم. بعد از اینکه در 1323 قانون کشف حجاب رو محمد رضا پهلوی نقض میکنه، اونجا یه عبارتی داره میگه که، حالا عبارتشو میخواستم ببینم نیاوردم اینجا، میگه که من کاری که پدرم میخواست با زور انجام بده رو با فرهنگ انجام میدم. چه اصراری برای اینکه حالا بگیریم و ببندیم، یه کاری میکنیم مردم خودشون چی؟ بی‌حجابی رو بپذیرن، خودشون بهش اقبال بکنن. های فشار بیاریم مثلا آژان تو کوچه بره و بگیر و چادر بکشه و چه این کار بکنیم. ما در سال 57 زمانی خواستیم حجاب رو تبلیغ بکنیم که ذهن مخاطبان حجاب نسبت به موضوع اصلا خالی نبود و کلی شک و شبه و سوال داشتن. از اون طرف هم یه عده طعم بدحجابی رو چشیده بودن، حالا یه آزادی سوری هم برای خودشون درست کردن. این تفاوت سوم.